پرسش و پاسخ.
تا چرا به امن روزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی به دل، تا چرا به امن روزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی.
با نام و یاد خداوند بزرگ و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، برنامه پرسش و پاسخ رو آغاز میکنیم. قبل از اینکه سوالات شما عزیزان رو خدمت کارشناس محترم مطرح کنیم، من خدمت جناب استاد محمدی مهمان برنامه سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارم بفرمان تا سوالات رو خدمتشون طرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و از خداوند متعال برای همگان آرزوی توفیق و سلامت دارم.
29-10-551 و 29-10-552 با پیش‌شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارفه. با هم میشنویم اولین سوال تلفنی.
یه سوالی داشتم خدمتتون راجع به زیارتی هستش که از ناحیه مقدسه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هست، در رابطه با حضرت آقا عبدالله فرمودن که السلام علی اسحاق الذی جعل الله النبوة فی ذریته. اینجا منظور این هستش که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و ذریهشون آقا عبدالله از نسل حضرت اسحاق هستن یا نه؟
بله
بله. یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم. یه دعایی توی مفاتیح هست بعد از دعای عهد هست که از جانب آقای امام رضا علیه السلام وارد شده. این آخرای دعا آقا فرمودن که اللهم صل علی ولات عهده والائمه من بعده، تا اینجا که میرسه واجعلنا لهم اعوانا، یعنی اینجا آقا دوست دارن که جز یاران اون ائمه بعد از امام زمان باشن، یا این رو برای ما مطرح میکنن با توجه به اینکه خود آقای علی ابن مسرزا هم جزء ائمه بزرگوارمون هستن.
بله
بله، خیلی ممنون.
بله، سوال این خواهر محترم رو شنیدیم. دو بخش داشت. بخش اولش در مورد زیارتی است که از ناحیه مقدسه وارد شده و در اونجا مطرح شده که ائمه از ولد حضرت اسحاق هستن. حالا این درست هستش یا نه از نظر تاریخی و روایات دیگه، یا ائمه از ولد حضرت اسماعیل هستن، شاید نظریشون باشه.
بله، تشکر میکنم از این خواهر. جمله این بود که سلام بر اسحاق، اون کسی که از نسل او نبوت رو قرار دادی. خب فرزند اسحاق یعقوب بود، حضرت یعقوب که همون اسرائیل باشه، که 12 پسر داشت و به پسراش میگفتن بنی اسرائیل و بنی اسرائیل هم از همون نسلند. خب پیامبران بنی اسرائیل از نسل حضرت اسحاقند، اما این متن دلالت بر این نداره که از غیر او دیگه پیغمبری نخواهد بود. یعنی به اصطلاح اثبات شی که نفی معدا نمی کنه. این که نبوت رو در ذریه اسحاق این فراز از زیارت ناحیه اثبات کرده، دلیل بر این نیست که از نسل حضرت اسماعیل دیگه نبوتی و امامتی نباشه. بنابراین بله، پیامبران بنی اسرائیل تماما از نسل حضرت اسحاق بودن که پدر حضرت یعقوب بود، و یعقوب هم که اسرائیل باشه پدر فرزندانش که بنی اسرائیل باشن بوده. اما این دلیل بر این نمیشه که حالا دیگه از نسل اسماعیل و افراد دیگه ما پیامبرانی نداشته باشیم. و پیامبر اسلام منتهی میشه، اجدادش منتهی میشه به حضرت اسماعیل و از او هم به حضرت ابراهیم که در روایات ما و در متون تاریخی این سلسله نسب به روشنی اومده. حاصل پاسخ این شد که اشکال نداره، بله در نسل حضرت اسحاق نبوت بوده، اما این فراز نمیخواد نفی ما ادا بکنه.
تشکر میکنیم از دقت این خواهر محترم در این سوالاتی که در مورد این زیارات و دعاها مطرح کردن. بخش دوم سوالشون هم که جناب استاد محمدی در مورد دعاییه که از جانب امام رضا علیه السلام مطرح شده و در اونجا جمله‌ای هستش که امام فرمودن وجعل لهم اعوانا، چجور یک امام تقاضا میکنه که جز اعوان امام دیگری باشه؟
بله، در این دعا که این دعا عرض کنم که از یونس بن عبدالرحمن نقل شده که حضرت امام رضا علیه السلام به ایشون امر فرمودن که برای حضرت صاحب دعا بکنن و این گونه دعا بکنن. بنابراین مأمور در این روایت اون یونس بن عبدالرحمن و بقیه شیعیان هستند، نه اینکه در روایت اومده باشه خود امام رضا علیه السلام این گونه دعا می‌فرمودن، بلکه امر فرمودن که شما وقتی میخواید به حضرت صاحب علیه السلام دعا بکنید این گونه دعا بکنید.
تشکر میکنیم از توضیحات شما جناب استاد محمدی. یک سال دیگه که به دلیل خیلی طولانی بودنش ما مجبوریم که خلاصش کنیم و عرض کنیم خدمت شما اینه که خانم کریمی از تهران تماس گرفتن و در مورد امر به معروف و نهی از منکر سوال داشتن، در مورد مراتب امر به معروف و نهی از منکر، شرایطش و یه سوالای دیگه که در ضمن بحث خدمتتون مطرح می‌کنیم. شما ابتدا اگه توضیح بفرمایید که امر به معروف و نهی از منکر چه مراتبی دارند؟
بله، یکی از مهمترین واجبات در شریعت اسلام و یکی از مسائل بسیار مهم که در روایت داریم که بها تقام الفرائض، با این فریضه بقیه فرائض اقامه میشن، امر معروف و نهی از منکر که در قرآن هم اشاره شده ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر یا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. از فرائض بسیار مهمه در اسلام که حالا خواهرمون راجع به مراتبش پرسیدند.
بله.
به طور کلی امر معروف و نهی از منکر 3 درجه و 3 مرتبه داره که البته هر کدام از این مراتب باز برای خودشون مراتبی دارن که دیگه اون تعدادشون مراتبش خیلی زیاده. اولین مرتبه امر معروف و نهی از منکر امر و نهی قلبی است، این که انسان در قلبش از گناه متنفر باشه و گناه رو انکار بکنه، قلباً دوست داشته باشه که معروف انجام بشه، که این خودش مراتبی داره. گاهی ممکنه که این مرتبه مستلزم نشان دادن باشه، مثلا با اخ کردن، با اینکه انسان با کسی میخواد گناه بکنه ازش دوری بکنه، در حد گاهی ممکنه نیاز به قهر باشه، قهر بکنه، ازش فاصله بگیره، با چهرش بهش نشون بده که از این کار خوشش نمیاد، اگر قبلا خیلی تحویلش میگرفته حالا کمتر تحویلش بگیره و به این ترتیب به اون نشون بده که این سردی به سبب اون گناهی است که مرتکب شده یا میخواد مرتکب بشه. این مرتبه عرض کردم خودش مراتبی داره که در مجموع در همون عنوان مرتبه قلبی میشه جمعش کرد. مرتبه دوم مرتبه زبانی است، این که انسان امر و نهی کنه به زبانش، بگه بلند شو نماز بخوان، یا مثلا بگه که نباید مرتکب این گناه بشی، اجازه نمیدم مرتکب این گناه بشی، نباید مرتکب این گناه بشی، با زبانش امر و نهی بکنه. همینجا عرض بکنم که اصولا امر و معروف نهی از منکر باید امر و نهی درش باشه، بنابراین با خواهش و تمنا و نمیدونم توضیح دادن و حکمت ترک گناه رو تعریف کردن برای کسی که میخواد مرتکب گناه بشه و اینها، اون امر به معروف و نهی از منکر شرعی رو تحقق نمیده، بلکه باید از موضع بالا، ولی اینکه ممکنه کوچکتر از اون فرد باشه، ممکنه او استادش باشه، این شاگردش باشه، ولی در مقام امر به معروف و نهی از منکر ضمن حفظ احترام اون آدابی که باید باشه که در شرایط امر به معروف و نهی از منکر گفتن، باید از موضع امر و نهی باشه.
یعنی شما توجه به معنای لغوی امر و نهی نمی‌فرمایید یا اصلا؟
نه، حکم شرعیش هم همینه
که باید
شرعیش هم باید از موضع امر و نهی باشه، نه از موضع خواهش و تمنا و تعریف کردن و تمجید کردن. البته اگر اونها به عنوان مقدمه باعث میشه که طرف از گناه دست برداره میشه ما مرتبه قبلی که عرض کردیم که انسان مثلا غیر مستقیم بهش بگه این کار این فایده ها رو داره تا انجام بده، اما اگر میخواد به مرتبه زبانی رو انجام بده باید امر و نهی بکنه. که خود این مرتبه زبانی هم باز مراتبی داره، اگر میشه با عبارت ها و تعبیر های بسیار مؤدبانه امر و نهی کرد نباید تعبیر های تند و کار گرفت، از اون مراتب پایین باید شروع بشه تا برسه به مراتب تند و بالاترش. مرتبه سوم مرتبه عملی است، یعنی قلبی و زبانی و عملی. مرتبه عملی خودش دو مرحله داره، یک مرحلهش نیاز هیچ شرط و نیاز هیچ اجازه نیست و اون امر و نهی است که انسان با عمل انجام میده که مستلزم جرح و زخم و کشتن طرف نباشه. مثلا جلوشو میگیره نگرش میداره که نتونه گناه انجام بده، یا اون اسباب گناه رو از بین میبره، با عمل وارد میشه ولی این عملش مستلزم مثلا شکستن دست او یا از بین رفتنش اینها نمیشه. این مرحله نیاز به اجازه هم نداره و رأسا باید اقدام بکنه. مرحله دوم این مرتبه عملی جایی است که امر و نهی مستلزم ضرب و جرح یا کشته شدن طرف باشه، که در این مرحله طبیعی است که باید یک حساب کتابی باشه، چون ممکنه هر کس مرتکب هر جنایتی بشه بگه من فلان می‌خواست فلان منکر رو انجام بده، من نهی از منکرش می‌خواستم بکنم. اینه که شارع این رو گذاشته به عهده حاکم شهر که اگر حاکم شهر اجازه داد میشه تا حد کشتن هم جلوی منکر رو گرفت و معروف رو تحقق بخشید. البته این در صورتی است که معروف و منکر اولا خیلی حیاتی نباشه و ثانیاً از مواردی نباشه که کسب اجازه مستلزم ضررهای بسیار بیشتری است. مثلا فرض کنید که اگر بخواد بره از حاکم شهر اجازه بگیره برگرده، ممکنه این فردی که میخواد مرتکب منکر بشه 10 نفر رو 10 تا مؤمن رو بکشه، اینجا میتونه جلوشو بگیره ولو اینکه مستلزم کشته شدن طرف هم باشه. اگر تونست تو محکمه ثابت کنه که این کارش از باب نهی از منکر بوده تبرئه میشه، اگر نه قصاص میشه ولی به اجر خودش رسیده و اندالله معذوره.
یه بخش دیگه این سوال دارن واسه هرچند در سوال این خواهر محترم نبودش، یک بخششون بحث شرایطی که بعدا میپردازیم. اگه اشاره بفرمایید این نوع بحث اصلا چه نوع بحثیه؟ امر معروف نهی از منکر فقهیه، کلامی، اخلاقیه یا عام از این هاست؟ ممنون میشم.
امر معروف نهی از منکر رو گرچه به عنوان یکی از فروع دین مطرح میکنن و از اون امور عملی که بخش احکام رو تشکیل میده و از بایدها و نبایدها سخن میگه معمولا، و ماهیت بحث هم بیشتر به اون سمت گرایش داره، اما این بحث هم در کلام مطرح میشه. متکلمین و علمایی که کتابهای کلامی مینویسن و عقاید مینویسن بحث امر معروف نهی از منکر رو در مباحث کلامیشون میارن، چون امر معروف نهی از منکر گاهی به جاهایی میرسه که دیگه اصل مذهب و اصل مکتب و بحثای اعتقادی اونها مطرح میشه. به هر حال این بحث میتونه سابقه کلامی هم داشته باشه، چنانکه میتونه سابقه اخلاقی هم داشته باشه. امر معروف و نهی از منکر در واجبات و حرام ها واجبه، اما در مکروهات و مستحبات مستحبه. وقتی که مستحب شد خود به خود میتونه سابقه اخلاقی پیدا بکنه، سابقه تربیتی و سابقه، چون مستحب شد دیگه از سنن میشه. بنابراین هر سه مبحث رو میتونه داشته باشه، هم میتونه بحث کلامی باشه، هم میتونه بحث اخلاقی باشه، اما معمولا این بحث رو در مباحث احکام و مباحث فقهی مطرح میکنن و جزء اون بایدها و نبایدهای فقهی به حسابش میارن، که خب عمده بحث هم همونجا مطرح میشه.
برگردیم به سوال این خواهر محترممون که این شرایط امر معروف و نهی از منکر چیه؟ شما به مراتبش اشاره کردید، به شرایطش هم اشاره بکنید ممنون میشه.
بله، درباره شرایط امر معروف و نهی از منکر، اون شرایط عمدش که در واقع مهمترین شرایط هست 4 تا شرطه. شرط اول اینه که آمر به معروف و ناهی از منکر عالم به معروف و منکر باشه، یعنی بدونه که چی منکره چی معروفه، که از روی عدم علم یه وقت به منکر امر نکنه یا از معروف نهی نکنه. به هر حال خصوصیات رو بلد باشه. مادامی که عالم نیست برش امر معروف نهی از منکر هم واجب نیست. اینجا ممکن این سوال مطرح بشه، خب پس خیلی راحت که انسان اصلا عالم نشه و این فریضه سنگین هم از رو دوشش برداشته بشه. حالا گرچه امر معروف نهی از منکر فواید بسیار زیادی داره، که فواید دنیوی و اخروی که حالا خودش بحث مفصلی میخواد، اما حالا کسی بگه که خیلی خب ما این تکلیف سنگین رو با جهل خودمون از رو دوش خودمون برمیداریم، نه، باید بره معروف و منکر رو یاد بگیره، باید اول بره به عنوان مقدمه عالم بشه به معروف و منکر و دوم بیاد امر معروف نهی از منکر بکنه.
شرط واجب در است، نه شرط وجوب.
بله، وگرنه در قیامت بهش میگن هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ خب باید میرفتی یاد میگرفتی و این واجب رو انجام میدادی. این شرط اول. مادامی که این شرط تحقق پیدا نکرده امر و نهی هم واجب نیست.
بله.
شرط دوم این که اون گناهکار که حالا یا واجب رو داره ترک میکنه یا حرام رو مرتکب میشه، این بنای بر اصرار داشته باشه، یعنی میخواد باز دوباره این کار انجام بده. اصرارم که عرض میکنیم یک بار دیگه هم اگر بنا داشته باشه همون کار انجام بده، همین مصداق اصرار پیدا میشه. اگر طرف یک بار انجام داده و خودش هم پشیمان شده، از ظاهرش، از صحبتش، از شواهد و قرائن انسان میفهمه که این دیگه بنا نداره گردین گناه بگرده، اینجا دیگه امر معروف نهی از منکری وجود نداره و واجب نیست که انسان بخواد امر و نهی بکنه. مطلب سوم و شرط سوم این که ما احتمال تأثیر بدیم، یعنی اگر انسان یقین داره که امر و نهیش نه تنها تأثیر نداره که ممکنه تأثیر سو بذاره، خب اینجا دیگه به عهده‌اش واجب نیست، بلکه این واجب از گردنش برداشته شده. البته ممکنه با یک نفر این شرط تحقق پیدا نکنه، نیازمند جمع چند نفر باشه. خب باید بره چند نفر رو جمع کنه، بگه یه منکری داره واقع میشه، من به تنهایی قادر نیستم جلوشو بگیرم، بیاید بریم جلوشو بگیریم. ولی به هر حال مادامی که شرایط این شرط احتمال تأثیر تحقق پیدا نکرده، عرض کنم که
واجب نمیشه.
واجب نیست. بله، عرض کردم از باب مقدمه واجب گاهی باید بره این شرط رو حاصل بکنه، یعنی بره افراد رو جمع بکنه که بیان و کمکش کنن تا بتونه نهی از منکر بکنه.
بله، در همین توضیح این بخش صحبت شما اینه که گاهی خود شخص یک بار که تذکر بده مشکل حل نمیشه، ولی یه نفر دیگه ببینین تذکر داد، اونم بیاد تذکر بده،
یا اینکه به دیگران بگه بیاد شما تذکر
بله.
بده.
یعنی 5-6 نفر که بشن و به ترتیب سراغ این شخص برن، احساس میکنه که جمع بر علیه این فعل اونه و ممکنه که از این عملش برگرده. این سه شرط.
شرط چهارم عدم مفسده هست، یعنی مفسده جانی، مالی، ارضی برای خودش، وابستگانش یا سایر مؤمنین نداشته باشه. حالا اگر امر معروف نهی از منکر مستلزم این مفاسد باشه، اینجا دیگه واجب برداشته شده، الا اینکه باید ملاحظه کرد که خب حالا این اون منکر چیه. اگر منکر از اون مسائلی باشه که مورد عنایت شارع مقدس هست، اونجا دیگه مفسده بالاتر از اون نیست. اگر بدعتی بناست در دین واقع بشه، نمیتونیم بگیم خب اگر من نهی از منکر بکنم جانم در خطر، مالم در خطر، نه، هزاران نفرم کشته بشن، باید این بدعت رو جلوش رو گرفت. اصلا امام حسین علیه السلام فلسفه اصلی قیامشون و اون شهادت و اون عرض کنم که فاجعه‌ای که در کربلا رخ داد برای امر به معروف و نهی از منکر بود، چون مفسده بالاتر از یزید و حکومت یزید نبود، ولی امام حسین علیه السلام قیام کرد در مقابلش و اون مفاسد دیگه‌ای که اتفاق افتاد رو همه رو قبول کرد تا جلوی اون مفسده بزرگ رو بگیره. بنابراین در این شرط چهارم که عرض کردم، اینجوری نیست که خب انسان بگه خب اگر ما بخوایم یه نفر نهی از منکرش بکنیم ممکنه به ما فحش بده، خب آبرومون میره، پس ضرر ارضی داریم، پس نه. اینجاها دیگه باید خودش بینی و بین الله ارزیابی بکنه، ببینه که مفسده چقدره. اگر مفسده کوچیکی است، خیلی مورد عنایت و توجه شارع نیست و برای خودش هم مفسده قابل توجهی داره یا برای دیگر مؤمنین، خب اونجا واجب نیست نهی از منکر بکنه. اما اگر نه، اون گناه و اون کار مهمی است که شارع هیچ وقت ازش نمیخواد بگذره، مثل قتل نفس و اینها. اونجاها دیگه نمیشه گفت که مفسده اومد و ما نهی از منکر رو ترک کردیم.
نه، به تعبیر مرحوم امام که اگر اصل دین در خطر قرار بگیره باید وارد عمل شد، ولو بلغ ما
بلغ.
امیدواریم که خانم کریمی از تهران جواب سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. بحث از مراتب امر معروف نهی از منکر، شرایطش و اینکه چه نوع بحثیه در جواب به این سوال مطرح شد.
ملکا ذکر تو گوین که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
بله، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه این هفته ما هم جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستند. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. با هم میشنویم سوال تلفنی بعدی رو.
حدیثی از رسول اکرم صلی الله بیان شده که حتی نعمت‌های خود را بپوشانید تا حسد حسدان را برنگیزاند. حال محدوده این پوشاندن کجاست؟ چه نعمت‌هایی را باید پوشان؟ تا چه اندازه باید اظهار کرد تا هم دروغ نباشد و هم حسادت حسدان برانگیخته نشود؟ سوال دوم، بعضی هستند که میگویند حاجی اگر حاجی است سال نشده از دنیا می‌رود.
بله، سوال این خواهر محترم. بخش اولش این بودش که روایت ایشون نقل کردن تا میتونید نعمت ها رو بپوشونید که باعث برانگیخته شدن حسادت دیگران میشه. این پوشوندن تا چه حد باید باشه؟
بله، اظهار نعمت الهی از باب شکر خودش نوعی شکره که انسان بگه خدا این نعمت رو به من داده. البته برمیگرده به نیت اون کسی که اظهار میکنه. اگر از باب سپاس و شکر خداست، میخواد که حسن ظن ایجاد کنه در مخاطبش نسبت به ذات باری تعالی، خود همین اظهار میشه شکر و سپاس و از فضائل میشه. اما اظهار اگر برای به رخ مردم کشیدن باشه، خب گاهی ممکنه که باعث مشکلات و باعث یه سری مشکلات اجتماعی برای افراد پیش بیاره. خب اونها رو نباید اظهار کرد و باید اونها رو پوشاند. اما اینکه از این حدیث استنباط بشه که ما مطلقاً باید همه نعمت‌های خدا رو بپوشونیم و اظهار نکنیم، نه. چنان که در روایات دیگری داریم که عرض کردم، یکی از مراتب، یکی از مصادیق شکر اظهار نعمته و خداوند میخواد نعمتش رو در بندگانش ظاهر ببینه. ولذا می‌فرماید نعمتی که خدا به شما داد، اون نعمت رو ازش استفاده بکنید و اون نعمت رو بهره بگیرید ازش که مشخص باشه که شما متنعم به نعمت الهی شده اید. اما بله، اگر به غرض این باشه که بخواد به دیگران نشان بده یا به اغراضی از این قبیل باشه، خب گاهی ممکنه حتی مشکل، یعنی مبتلا به حرمت هم بشه. اما قطعاً کار درست نیست و ناپسنده که انسان بخواد برای تحقیر دیگران یا مثلا در حج اگر کسی این گونه تفاخر بکنه، این از محرمات حجه که بگه که مثلا من چنینم، من چنانم و من ثروتم چنینه. من به هر حال این گونه اظهارها در حج از محرمات احرام هست. در جاهای دیگر ممکنه به این شکل باشه. اما اصل این که این حدیث حکایت از عدم اظهار نعمت داشته باشه مطلقا، نه. بله، گاهی که ممکنه افراد طوری باشن که تحملش رو ندارن و استعدادش رو ندارن، اونجاها بهتر اینه که انسان اونها رو حتی المقدور مکتوم بکنه. و سخنی از امام جواد علیه السلام رسیده که می‌فرماید که یک شی و یک امر رو قبل از اینکه زمانش فرا برسه اظهار کردنش باعث فساد میشه. یعنی مثلا شما میخواد یک کار مهم انجام بدید، قبل از اینکه زمان اون کار برسه این کار رو مخفی بدارید، در غیر این صورت اون کار فاسد میشه. شیاطین به کار میفتن و اسباب جور میکنن که ما به مقصد نرسیم. این نعمت هم گاهی به اون شکل باشه که شیاطینی حسادتشون برانگیخته بشه و تلاش کنن که این نعمت از ما زائل بشه. در این صورت خب بهتره که انسان بپوشونه.
حالا این نعمت ها شامل نعمت علم میخواد باشه، نعمت اقتصادی میخواد باشه، نعمت زیبایی میخواد باشه، هر چی که میخواد باشه شامل
میشه. ظاهره که ظاهره. بله. مثل زیبایی اینها. نعمت علم هم نه. نعمت علم رو اصولا زکات العلم نشره. زکات علم اینه که انسان اونو منتشرش بکنه. اگه بخواد منتشرش بکنه خود خود اظهارش کرده. بیشتر همون نعمت های مادی مد نظر هست.
بله. سوال دوم ایشون هم که حالا مردم میگن ما هم نشنیدیم، تا حاجی اگر حاجی باشه عمرش به سر سال نباید برسه. حالا نمیدونم این اصلا جوابی داره.
نه، چنین مطلبی نداریم. ما داریم که حاجی اگر حاجی باشه وقتی حجش تمام میشه آنگونه از گناه پاک میشه که مثل روزی که از مادر متولد شده، و داریم که از ثمرات حج اینه که حاجی دیگه نیازمند نخواهد شد.
بله.
و در مراحل حج هم داریم، مثلا کسی که محرم به احرام حج شد و تلبیه رو گفت اونجا بهش میگن که از گناه پاک شدی، یا مراحل دیگه مثلا در طواف داریم که ان الله یباهی به طائفین، خداوند نسبت به کسانی که دارن طواف میکنن دور خانه خودش به فرشتگانش مباهات میکنه، و آثار دیگه بر حج هست. اما اینکه یکی از آثار حج مرگ زود هنگام باشه، این نه معقوله و نه بنده در جایی دیدم که چنین مطلبی باشه. حالا اگر گفتن ظاهرا تو عوام هست و از اون کبرای کلی استفاده کردن که خوبان گلچین میشن.
لعنه.
ولی این کلیت به اون شکل نداره که اگه اینجوری باشه مثلا باید ائمه علیهم السلام و دیگر انسان‌های خوب هم عمرشون کوتاه باشه.
بله.
ولی ما می‌بینیم که ائمه علیهم السلام معمولا به شهادت رسیدن.
همونجوری که استاد فرمودن این حرف‌ها سندی نداره. بله. بخش سومی هم سوال این خواهر محترم داشتش که در مورد احترام به سیدها بودش و چون کیفیت تلفن خوب نبود نتونستیم پخشش کنیم. اگه در این موردم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
احترام به فرزندان پیامبر که یک امر اوغلایی و یک امر شرعی هم هست، چون در روایت هم داریم که پیامبر فرمود که فرزندان خوب من رو به خاطر خوبیشون احترام کنید و بدها رو هم به خاطر من احترام بکنید. به هر حال باید احترام کرد، چه خوب باشن چه خوب نباشن. و احترام ما هم برای پیامبره، یعنی ما چون پیغمبر رو دوست داریم اون چی که منسوب به پیغمبر باشه، اهم از فرزندانش و ذریه‌اش، اهم از قبرش، اهم از دینش، هر چی که منسوب به پیغمبر باشه دوست داریم و احترام میذاریم. طبیعی است که سادات هم فرزندان پیامبر هستند و فرزندان پیامبر رو باید احترام کرد. اما اینکه خب حالا در زبان عامه مردم مطالبی هست و صحبت هایی که گفته میشه، نه، اونها صحت نداره. اما اینکه حالا سادات باید چطور باشن، پاسخش اینه که سادات باید از دیگران بهتر باشن به خاطر انتسابشون به پیغمبر. خوبی از همه خوبه، از فرزندان پیغمبر خوبتره به خاطر انتسابشون به پیغمبر. و بدی از همه بده، از فرزندان پیغمبر بدتره به خاطر انتسابشون به پیغمبر. بنابراین اونها برای اینکه آبروی جدشون رو حفظ بکنن و آبروی مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها رو حفظ بکنن باید خوب باشن، و هرچه خوبتر باشن اونها خوشحالتر و مسرورتر خواهند بود. اما به هر حال وظیفه دیگران احترام اونهاست به خاطر انتصابشون به پیامبر عظیم الشان اسلام.
بله. حالا جناب استادی بعضی مطرح میکنن نکته رو که سیدهای خوب رو باید احترام گذاشتش. از بین توضیحات شما من متوجه شدم که سید خوب رو که به خاطر خوبیش باید احترام گذاشت.
بله.
اون احترام کلی که در روایات اومده اون بحث کل سید فقط به خاطر نسبتشون به پیغمبر قابل احترام است. اگر سید خوبی بود که به خاطر اون خوبیش بیشتر.
بله. سادات خوب خب دو برابر میشه، یک بار احترام به خاطر خوبی خودشون، یک بار هم به خاطر انتسابشون به پیامبر عظیم الشان اسلام به توان دو باید احترامشون کرد.
لی خمستون فی بهم حر الجحیم الحاطم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة قطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وابناهما خمسة اطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة.
بله، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما بودیم و با حضور مهمان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به چند سوال شما عزیزان شنونده پاسخ دادیم. اگر سوالی دارید و میخواید به صورت تلفنی با ما در میان بگذارید، میتونید با شماره تلفن 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 با ما تماس بگیرید و اگر به صورت کتبی میخواید سوالتون مطرح بشه، میتونید به قم صندوق پستی 37-185 خط فاصله 444 مکاتبه کنید. عزیزانی هم که میخوان صداشون پخش نشه میتونن با ما تماس بگیرن و بگن که تنها سوالمون مطرح بشه و صدامون پخش نشه. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و انشالله در برنامه بعد هم بتونیم در خدمتتون باشیم. پس تا برنامه بعد شما و همه عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نیندوزی به دل تا چراغ